تشکر فرشته جان. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی گزارش های مفصل رویدادهای مهم افغانستان، منطقه و جهان داریم. در صدر گزارش ها خواهید شنید که اعضای شورای ملی افغانستان درباره نشر گزارش کمیسیون حقوق بشر موضع‌گیری ضد و نقیض دارند. برخی می گویند که گزارش نشر شود، اما برخی دیگر می گویند که بنا بر شرایط کنونی از نشر این گزارش باید خودداری شود. اما قبل از اینکه به گزارش ها و مطالب برنامه بپردازیم، اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب می‌شنویم.
شورای امنیت ملی افغانستان در اجلاس امروزی موضوع افتتاح دفتر برای طالبان را در قطر مورد بحث و گفتگو قرار دادند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که دور دوم مذاکرات در خصوص امضای قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن انجام شده است. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه نبرد مسلحانه در شهر پشاور 5 جنگجوی افراطی کشته شدند. شورای امنیت ملی افغانستان در اجلاس امروزی موضوع افتتاح دفتر برای طالبان را در قطر مورد بحث و گفتگو قرار داد. این اجلاس بر ریاست حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برگزار شد. در یک اعلامیه‌ای که از سوی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده گفته شده است که شورای امنیت ملی افغانستان در این جلسه گفتگو با طالبان و گشایش یک دفتر برای آنها، شرایط و چارچوب و مکانیزم آن را مورد بحث قرار دادند. در این جلسه فیصله به عمل آمد که طرح اول شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای عالی صلح در افغانستان از سوی وزارت خارجه افغانستان به قطر فرستاده شود تا به خاطر امضای تفاهم‌نامه آمادگی گرفته شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید که دور دوم مذاکرات در خصوص امضای قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن انجام شده است. جانان موسازی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این مذاکرات جمعه گذشته برگزار شد.
ما امیدوار هستیم که بتانیم در نهایت روی یک سند موافقت برسیم که تضمین کننده حاکمیت ملی افغانستان، استقلال افغانستان، درام و قوانین افغانستان و در عین زمان منافع مشترکی که در این منطقه داریم.
دور اول این مذاکرات یک ماه قبل میان دو کشور در کابل انجام شد. آیسف میگوید که حملات مخالفین مسلح بیشتر در جنوب و شرق افغانستان صورت میگیرد. گونتر کاتس سخنگوی این نیروها امروز در کابل به خبرنگاران گفت که 11% جنگ افغانستان در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند صورت میگیرد.
به این معناست که ما میخواهیم
Most of the fighting, if you ask about the district, takes place in.
اگر در مورد ولسوالی ها بپرسید، باید بگویم که بیشترین جنگ ها در ولسوالی نهر سراج هلمند صورت میگیرد. در این ولسوالی 0.5% مردم زندگی می کنند، اما 11% جنگ افغانستان در همین ولسوالی رخ می دهد. Takes place.
رئیس جمهور افغانستان میگوید جهت بهبود وضعیت صحی در کشور باید لابراتوارها و مراکز صحی مجهز گردند. رئیس جمهور کرزی این اظهارات را امروز در کنفرانس دروزه بهبود اخلاق طبابت در کابل ابراز داشت.
به این معناست که ما میخواهیم زودتر تهداب بهتری بر خدمات صحی گذاشته باشیم و خدمات صحی خود، خصوصا در آشنایی با زبانهایی که خدمات صحی و علم طبابت دو پیشرفته به خود آگاه بسازیم.
با گفته آقای کرزی، کیفیت پایین خدمات صحی در کشور مردم را مجبور ساخته تا جهت تداوی به کشورهای همسایه بروند. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه نبرد مسلحانه در شهر پشاور 5 جنگجوی افراطی کشته شدند. پلیس اوایل امروز ساختمان نیمه تمامی را بعد از گزارش‌های مورد حمله قرار داد که گویا 5 جنگجوی افراطی دیگر که بر میدان هوایی پشاور حمله کرده بودند در آنجا پناه بردند. امتیاز الطاف پلیس شهر پشاور امروز به خبرنگاران گفت بعد از یک نبرد طولانی عملیات پلیس پایان یافت.
در آنجا پنج تروریست بودند که تمام آنها کشته شدند. آنها به جنگ جویان تعلق داشتند که شب گذشته میدان هوایی پشاور را مورد حمله قرار دادند. عملیات از شب گذشته به این سو دوام داشت. این جنگ جویان تا دندان مسلح شده بودند. آنها به مدستی سلاح و واسکت های انتحاری داشتند. از چهره هایشان معلوم می شدند که ازبک ها هند. اما امکان دارد که پاکستانی های خود ما و یا جنگجویان خارجی باشند. این موضوع تا کنون تایید نشده است.
متحدان اسلامگرای رئیس جمهور مصر میگویند اکثریت محدود آنانی که در دور اول همه‌پرسی عمومی روی مسوده جنجال برانگیز قانون اساسی مصر اشتراک کرده بودند به این مسوده رای دادند. حزب اخوان المسلمین امروز گفت شمارش آرا نشان داد که نزدیک به 57% رای دهندگان از این مسوده حمایت کردند. همه پرسی در مورد قانون اساسی دیروز بعد از یک هفته تظاهرات در 10 ولایت به شمول قاهره و اسکندریه انجام شد. نتایج رسمی این همه پرسی قرار است پس از برگزاری دور دوم همه پرسی در باقی قسمت‌های مصر در شنبه آینده اعلان شود. و فعالان سوریه میگویند جت‌های جنگی سوریه کمپ پناهندگان فلسطینی در شهر دمشق را مورد هدف دو فیر راکت قرار دادند. گفته می‌شود حمله امروز پس از قیام مردمی علیه رژیم اسد از ماه مارچ سال 2011 میلادی به این سو اولین حمله تیارات جنگی بر کمپ مهاجرین فلسطینی به شمار می‌رود. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. بله، در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. اعضای شورای ملی افغانستان درباره نشر گزارش کمیسیون حقوق بشر موضع‌گیری ضد و نقیض دارند.
حقوق بشر مکلف است که جنگ‌هایی که در سال‌های گذشته در سید رخ داده اونا را باید مستندسازی بکنه. اوضاع و احوال کشور ما و شما طوری است که باید مصلحت‌ها و
برفباری‌های سنگین راه‌های مواصلاتی حداقل 9 ولسوالی را در بدخشان مسدود ساخته است.
فقط ما یک حادثه در کشم داریم که یک خانه تخریب شده دار را بند که در بفت در داخل بفت در بدخشان حادثه است و سوال فیلم بندستانی کنیم.
رئیس جمهور کرزی امروز به مناسبت کنفرانس اخلاق طبابت در کابل از نیروهای امنیتی کشور خواستار شد که به خاطر تداوی افرادشان بالای کارمندان صحی فشار وارد نکنند. و حکومت افغانستان میگوید برای روشن ساختن سرنوشت 13 افغانی که در این اواخر در ایران لادرک شده اند تلاش‌های خود را ادامه می‌دهد. برخی اعضای شورای ملی افغانستان از کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌خواهند تا گزارش را که در ارتباط جنایات جنگی آماده کرده به نصف نشر بسپارد. اما شماری دیگر از وکلا نشر این گزارش را به مصلحت کشور نمی‌دانند. این گزارش که از سوی کمیسیون حقوق بشر تهیه شده قرار بود در ماه دسامبر سال گذشته میلادی به نشر برسد. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
شورای ملی افغانستان در خصوص نشر گزارش کمیسیون حقوق بشر دیدگاه‌های متفاوت دارند. برخی از اعضای مشران جلسه در جلسه عمومی روز یکشنبه تاکید کردند که کمیسیون حقوق بشر باید گزارش را که تهیه کرده به دست نشر بسپارد. هدایت الله رهایی یکی از این سناتوران با تاکید بر نشر این گزارش میگوید که بگذارد تا مردم بدانند که مجرمین اصلی کی هستند.
حقوق بشر مکلف است که جنگ‌هایی که در سال‌های گذشته در سید رخ داده اونا را باید مستندسازی بکنه. چه کسانی در برابر مردم کار کرده و چه کسانی در برابر مردم خیانت کرده. ما خیلی خائنینی داریم که در طول سید جنگ با صدها نفر را بی‌گناه از بین برده. امروز حقوق بشر مکلف است که در باره از اینا مستندسازی بکنه و از طریق تلویزیون ها، مطبوعات، رسانه ها برای مردم افغانستان ارائه بکنه.
با گفته کمیسیون حقوق بشر، این گزارش در مورد افراد دخیل در جنگ‌ها و جنایات سال‌های گذشته در افغانستان تهیه شده است. قرار بود این گزارش در دسامبر سال گذشته به نشر برسد، اما گفته می‌شد که فشارهای گروه‌ها و افرادی که در این گزارش از آنها نام برده شده از عوامل خوانده می‌شوند که مانع نشین گزارش شدند. سیما ثمر رئیس این کمیسیون روز شنبه گفت که یک سال قبل به خاطر نشین گزارش از رئیس جمهور کرزی خواهان تامین امنیت جان کارمندانش شد. وی گفت که جواب رئیس جمهور در این مورد بر وی منفی بود. خانم ثمر تاکید کرده است که این گزارش به خواست حکومت آماده شده، پس باید به دستور آن نشر گردد. در این حال محمد علم ایزدیار معاون مشتان جرگه در نشست روز یکشنبه این جرگه نشین گزارش را خلاف مصلحت‌ها در کشور می‌خواند.
سنت و صاحبان محترم، ما فکر می‌کنم که اوضاع و احوال کشور ما و شما طوری است که باید مصلحت‌ها و مواردی که جلوگیری بکنیم از بحران و جلوگیری بکنیم از بی‌ثباتی بیشتر در کشور، این باید جدا مد نظر گرفته شود و ممکن به همین دلیل بوده باشد که رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان برای نشر زود شرایط کنونی کشور اجازه نده.
اما برخی از اعضای ولسی جرگه از نشین گزارش حمایت کردند.
در گزارش همکارم فریبا واحدی از کابل شنیدید که اعضای شورای ملی افغانستان درباره نشر گزارش کمیسیون حقوق بشر موضع‌گیری ضد و نقیضی دارند. در این حال برفباری های سنگین در بدخشان حداقل یک منزل مسکونی را تخریب و راه های مواصلاتی نو ولسوالی را مسدود ساخته است. همچنین قیمت مواد خوراکی دو برابر افزایش یافته. دیان احمدی با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
این برفباری ها که از یک روز پیش آغاز و تا انوزم در برخی مناطق این ولایت ادامه دارد خیلی ها سنگین می باشد. ثناءالله امیری رئیس مبارزه علیه حوادث طبیعی ولایت بدخشان میگوید این برفباری ها راهای مواصلاتی 4 ولسوالی در حوزه درواز، 3 ولسوالی در حوزه راخ و ولسوالی های شغنان و واخان را در مرزهای مشترک افغانستان با تاجیکستان مسدود نموده است. آقای امیری گفت که ضخامت برف در برخی مناطق حداقل 150 سانتی متر و در برخی مناطق دیگر 50 سانتی تخمین گردیده است. وی به دوام صحبتش اضافه کرد:
فقط ما یک حادثه در کشم داریم که یک خانه تخریب شده. دار آبان که در برف در داخل برف در بدخشان حادثه است. اول سوال فعلا بندستانی کن.
این در حال است که مقامات در ولایت بدخشان از افزایش قیام مواد خوراکی سخن میگویند. معروف راسخ سخنگوی والی بدخشان بر رادیوی آزادی گفت که قیمت مواد غذایی در ولسوالی های دور افتاده 2 تا 3 برابر نسبت به مرکز ولایت بدخشان افزایش یافته است. مقامات دلایل افزایش این قیمت ها را مسدود شدن راه های مواصلاتی به اثر برفباری های سنگین عنوان کردند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رئیس جمهور کرزی میگوید شمار از نیروهای امنیتی کشور با استفاده از قدرتشان بالای کارمندان صحی به خاطر تداوی مریضانشان فشار وارد میکنند. وی که امروز در کنفرانس اخلاق تبابت در کابل سخنرانی میکرد، از تمام نیروهای امنیتی کشور خواست تا از موقفشان استفاده سوء نکنند. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل.
رئیس جمهور کرزی میگوید رئیس مؤسسه ICRC از نیروهای امنیتی افغان که با استفاده از زور کارمندان صحی را به خاطر تداوی نزدیکانشان وادار میکنند بر وی شکایت کرده است. او که به روز یکشنبه در کنفرانس اخلاق طبابت در کابل سخنرانی میکرد گفت این مسئله را در شورای امنیتی ملی افغانستان با مقام های امنیتی کشور در میان میگذارد.
کلان ICRC پیش آمد و گفت که نیروهای امنیتی تان مریض خود بزور میارن و بزور میدراین و بزور سر دکتر فشار میارن که مریض ما را زودتر تداوی کنین.
آقای کرزی از تمام مسئولان امنیتی خواست تا از این کارشان دست بکشن و بگذارن تا کارمندان صحی به گونه درست به کارهایشان برسن و به تمام مردم خدمات را یکسان ارائه نمایند. در عین حال رئیس جمهور کرزی از پایین بودن کیفیت ارزی خدمات صحی و برخورد نامناسب کارمندان شفاخانه ها در کشور یاد کرد. وی گفت که تا 11 سال گذشته پیشرفت های خوب در تمام عرصه ها به شمول صحت در کشور به میان آمده، اما به گفته وی این دستاوردها کافی نمی باشد. آقای کرزی همچنان گفت که هنوز هم افغان ها به دلیل پایین بودن کیفیت ارزی خدمات صحی در کشور جهت تداوی به خارج می روند. به گفته وی یگانه راه حل این مشکل مجهز ساختن شفاخانه های کشور با وسایل پیشرفته و لابراتوارهای استاندارد می باشد.
مشکل بزرگ کشور ما است که لابراتوار ندارد. پس امیدوارستم جوانان افغانستان به مو شوقی که به رشته طبابت و دکتری و تحصیل در طبابت میرن با لابراتوار هم ارزش بسیار زیاد قائل شوند و تحصیلات عالی کشور ما و وزارت صحت عامه ما لابراتوار در ساحات اکادمیک شامل بسازند.
این انتقادات و پیشنهادات در حال مطرح می شوند که وزارت صحت عامه به هدف بهبود عرضه خدمات صحی در کشور کنفرانس ملی اخلاق طبابت را برا انداخته است. در این کنفرانس دو روزه شماری از مسئولان شفاخانه های دولتی به سطح کشور و نهادهای کمک کننده در این بخش اشتراک کردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش‌ها برای روشن شدن سرنوشت 13 افغان که در ایران در این اواخر لادرک شده اند جریان دارد. بر اساس گزارش‌ها این افراد که برای یافتن کار به ایران رفته بودند توسط نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. در پیوند به این مسئله هفته گذشته دهاتن از مظاهرچیان خشمگین در برابر قنسولگری ایران در هرات مظاهره کردند. سید فتح محمد بها با جزئیات بیشتر از کابل موضوع را دنبال کرده است.
از اظهارات مسئولان وزارت خارجه افغانستان چنین برمی آید که تا اکنون از سرنوشت 13 افغان که در ایران لادرکند خبر نیست. بر اساس گزارش ها این افراد که حدود 4 ماه پیش برای یافتن کار به ایران رفته بودند از سوی نیروهای ایرانی کشته شدند. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تماس های روزانه با مقام های ایرانی ادامه دارند تا سرنوشت این 13 افغان روشن گردد.
وزارت امور خارجه افغانستان در تماس همروزه با جمهوری اسلامی ایران هستیم، هم از طریق وزارت امور خارجه در کابل، هم از طریق سفارت افغانستان در تهران، تا باشد که سرنوشت 13 افغانی که گفته میشن در جمهوری اسلامی ایران خود شدن روشن شود.
ده ها تن از باشنده های ولایت هرات هفته گذشته در برابر قنسولگری ایران در این ولایت دست به تظاهرات خشونت آمیز زده و خواستار تحویل دهی اجساد این 13 افغان گردیدند. اعتراض کننده های خشمگین ادعا کردند که این افراد توسط نیروهای ایرانی بازار به گلوله به قتل رسیدند و در این خصوص اسناد و شواهد نیز در دست دارند. اسوی هم شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان که برای بررسی این موضوع به بندر اسلام قلعه ولایت هرات رفته بودند میگویند تعداد افغانهایی که توسط نیروهای ایرانی به قتل رسیدند بیشتر از 13 تن است. نجیبه حسینی یکی از این سناتوران:
کسایی که در مرز ایران و افغانستان، یعنی در داخل خاک ایران، اینا توسط مرزبانای ایرانی به قتل رسیدند، نه تنها اینا 13 نفر هستند بلکه اینا 23 نفر هستند. تنها 13 نفر کسایی بودند که وارثینشان اول به کمیسیون مراجعه کرده بود.
با این حال سرکنسول ایران در ولایت هرات به روز شنبه از دولت افغانستان خواست تا خسارات وارد شده به ساختمان این قنسولگری را جبران کند، اما سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که هیچ نوع خساره مالی و جانی در جریان این تظاهرات به قنسولگری ایران وارد نشده است. در این حال تعداد از آگاهان سیاسی افغان از حکومت افغانستان میخواهند تا در این خصوص اقدام های جدی را روی دست گیرد.
در گزارش همکارم سید فتح محمد بها از کابل شنیدید که حکومت افغانستان میگوید تلاش ها برای روشن شدن سرنوشت 13 افغان که در این اواخر در ایران لادرک شدند ادامه دارد. هفته گذشته دهاتن از مظاهرچیان خشمگین در برابر قنسولگری ایران در هرات مظاهره کردند و خواهان اجساد این 13 نفر شدند. مسئولان قنسولگری ایران حمله بر نمایندگی سیاسی این کشور از سوی شمار از اعتراض کنندگان خشمگین را یک روش و یک حرکت دستوری می خوانند. آنها می گویند که نیروهای خارجی در افغانستان گروه های شورشی و جاسوسان را حمایت و به خاطر رسیدن به اهدافشان به ایران می فرستند. شاپور صابر موضوع را از هرات دنبال کرده است.
با گذشت یک هفته از حمله اعتراض کنندگان خشمگین افغان به کنسول ایران در ولایت هرات، مسئولان نمایندگی سیاسی این کشور به رسانه‌های مورد نظرشان کنفرانس مطبوعاتی دادند. ساعت بعد از ختم این کنفرانس، خبرنگار رادیو آزادی با آنچه که در این کنفرانس مطرح شده بود دسترسی پیدا کرده است. رحیم محمدی یکتا، سرکنسول ایران در ولایت هرات، از موجودیت نیروهای خارجی در افغانستان انتقاد کرده و آنان را دشمنان قسم خورده ایران توصیف کرد. کنسول ایران در هرات گفت نیروهای آمریکایی در کنار مرزهای ایران با هرات پایگاه ایجاد کرده که این خود یک از عمده‌ترین نگرانی‌های ایران به حساب می‌آید. آقای محمدی یکتا گفت نیروهای آمریکایی گروه‌های شورشی و جاسوسی را آموزش می‌دهند و با استفاده از مرزهای این ولایت با ایران و طرق‌های دیگر به ایران می‌فرستند.
دشمنان دیرینه و قسم خورده ما که هر روز تهدید به حمله به ما هم می‌کنند در این کشور مستقرند. این یه واقعیت انکارناپذیر عریانی است. در کنار مرزهای ما دشمنان خونین ما، دشمنانی که رسما اعلام میکنن که امروز فردا میخوان به ایران حمله بکنن، در داخل افغانستان خیمه زدن، در کنار مرزهای ما پایگاه ایجاد کردن، خیمه زدن و متاسفانه عوامل خودشون رو، اشرار رو، گروه های مختلفی رو، جاسوسی رو سازماندهی میکنن، به کشور ما روانه میکنن.
این اعتراض ها تنها از نیروهای خارجی در افغانستان نبود، بلکه مقامات افغان نیز از این اعتراض ها بی‌نصیب نبودند. سرکنسول ایران در هرات مقامات محلی در این ولایت را به بی‌کفایتی در تامین امنیت نمایندگی های سیاسی کشورهای خارجی در ولایت هرات متهم کرد.
مسئولین و مقامات محلی هم به وظایف خودشون که برابر کنوانسیون های بین المللی موظف هستند امنیت نمایندگی ها را 100% تامین و تضمین بکنند و متعهد شدن که این کار را انجام بدهند. بعضی وقتا احساس می شود که کمکاری صورت می گیرد و همت و جدیت کافی به خرج داده نمی شود.
اما مسئولان محلی در ولایت هرات در غرب افغانستان ادعای مسئولان ایرانی در کنسولگری ایران در هرات را بی اساس می خوانند. به دنبال حمله اعتراض کنندگان خشمگین افغان بالای کنسول ایران در هرات، وزارت خارجه ایران فعالیت‌های کنسولگریش در هرات را متوقف کرد. سرکنسول ایران میگوید تاکنون زمان فعالیت مجدد کنسول ایران در ولایت هرات معلوم نیست. وی دولت افغانستان را مسئول دانست تا خسارات ناشی از حمله معترضان به کنسول ایران را جبران کند.
شاپور صابر از هرات گزارش می‌داد. مقامات ناتو میگویند 28 کشور عضو این سازمان تعهد کردند که از ماموریت آموزشی ناتو پس از سال 2014 میلادی در افغانستان حمایت میکنند. سخنگوی نمایندگی ملکی ناتو امروز در یک نشست خبری در کابل از توانایی کنونی نیروهای افغان اطمینان داد. جاوید حسن‌زاده با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
هرچند هنوز تردیدهای نسبت به تجهیز و توانایی نیروهای امنیتی افغان موجودند، اما ناتو میگوید این نیروها می توانند با هر نوع تهدیدها پس از سال 2014 میلادی مقابله کنند. دومینیک میتلی سخنگوی نماینده ملکی ناتو برای یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت اکنون توانایی نیروهای افغان بیشتر شده و مهارت های محاربه‌ای آنان تا دو سال دیگر هم افزایش خواهند یافت. با گفته آقای میتلی در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان رهبری 80% عملیات های جنگی را در سراسر افغانستان به دوش دارند و آماده بعد از گرفتن تمام عملیات ها نیزند.
ناتو به مهارت، تجربه و توانایی نیروهای افغان اطمینان دارد، به خاطر که ناتو میبیند که نیروهای افغان در هر روز، هر هفته و در هر ماه در حال گرفتن مسئولیت میباشد. آنها در سال 2013 و 2014 بیشتر مسئولیت ها را به عهده میگیرند و خود را آماده میسازند تا پس از سال 2014 مسئولیت هایشان را به تنهایی به پیش ببرند. باز هم میگویم که ناتو به این مطمئن است که نیروهای شما مسئولیت هایشان را خود به عهده می گیرند و به وظایفشان ادامه می دهند.
ناتو می گوید نیروهای افغان در حال حاضر با تیاره های ام عبده مجهز می باشند، اما برای این نیروها مساعد ساختن قوات های کامل هوایی به وقت بیشتر نیاز دارد. ناتو در حال این اطمینان را می دهد که مرحله سوم انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تکمیل شده و قرار است مرحله چهارم این پروسه به زودی اعلان گردد. نیروهای ایساف همچنان میگویند طالبان مصالح در جنگ جاری در افغانستان ناکام شده و تنها توانایی حمله هایی را دارند که توجه رسانه ها را به خود جلب نمایند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
4 اراده تانکر تیل شب گذشته در خنجان ولایت بغلان حریق شدند. گفته می شود این تانکرها مربوط قوای ناتو بوده است. پلیس علت این آتش سوزی را انفجار بالون گاز در داخل یکی از تانکرها می داند. بشیر احمد غزالی از منطقه گزارش می دهد.
این 4 تانکر که گفته می شود مربوط به قوای ناتو می باشد در سالنگ شمالی یا دره خنجان حریق شده است. حبیب الله قمندان امنیه ولسوالی خنجان که هر نوع اعمال تخریبی در این قضیه را رد می کند می گوید آنها با کمک مردم ده ها تانکر دیگری در معرض حریق را نجات دادند. این منبع همچنان می افزاید با همه تلاش هایی که برای جلوگیری از انتشار آتش صورت گرفت با آن هم چندین دکان نزدیک به این تانکرها حریق گردید.
ناشی از بی‌توجهی شخص دریوری تانکر بوده که پیش از ساعت 7 بجه پیکنیک گاز داخل کابین یا سیت تانکر در میده، خود میخواست گرم کنه، از اینجا سیت آتش میگیره و بالاخره تانکر اولی آتش میگیره. با همین ترتیب 4 تانکر عریق گردیده، یک اراده جیف است، 9 باب دکان عریق شده، تقریبا بیش از 30-40 اراده تانکر نجات پیدا کرده.
در همین حال مردمی که دکانهایشان در این آتش سوزی عریق شده است میگویند
محصول شرکت است. چرا که شرکت باید موتر جر داشته باشه، یک موتر عریق شد دیگه جا است به کار ایلا کردن فرار کردن، حاضر نشدن که دوباره بیان موتر را کش کنن تانکر را دیگه. اگر عریق می بود چی می بود؟ موتر جر بود ما می تازه اگر همه موتر را انتقال می تانه یک موتر عریق می شد برای مردم ها کمان آسیب نمی نیست. 2 میلیون روپا مردم ایجا چی داشت آسیب دیده است. 15 دان دو با امرو یک با بوتل یک مانا موتر جیب.
باید گفت پیش از این تانکرهای زیادی در مسیر شهرهای مربوط به ولایت بغلان حریق شده بودند و در تازه ترین مورد آن دیروز شنبه هم تانکری در نزدیکی شهرک دوشی از سوی مخالفین به آتش کشیده شد، ولی در طول همین سالها این اولین باری هست که انده از تانکرها در دره خنجان حریق می گردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
پلیس پاکستان می گوید در نتیجه نبرد مسلحانه در شهر پشاور 5 جنگجوی افراطی کشته شده اند. درگیری میان نیروهای پلیس و جنگجویان افراطی پس از آن به وقوع پیوست که میدان هوایی شهر پشاور شب گذشته مورد حمله قرار گرفت و در این درگیری حداقل 4 غیر نظامی کشته شدند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر از پشاور گزارش می‌دهد.
مقام ها می گویند در حملات تصفیه‌ای که امروز در شهر پشاور از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفت، 5 مرد مسلح ملبس با واسکت های انتحاری از پا در آورده شدند. به گفته مقامات امنیتی شهر پشاور، این 5 مرد مسلح وابسته به گروه از حمله‌آوران بودند که شب گذشته بالای میدان هوایی بین المللی این شهر حمله‌آور شدند. اکبروتی، قمندان عمومی پلیس شهر پشاور، به رسانه ها گفت 5 مرد مسلح ملبس با واسکت های انتحاری در 3 کیلومتری میدان نوایی در منطقه پاوکه خود را پنهان نموده بودند و یفزود در عملیات تصفیه‌ای که از سوی نیروهای امنیتی در آنجا صورت گرفت، بعد از درگیری میان هر دو جانب هر 5 تن از آنها کشته شدند. قمندان عمومی پلیس این شهر یفزود در این عملیات تصفیه‌ای یک افسر پلیس کشته و دو تن دیگرشان نیز مجروح گردیدند.
5 ترست 5 کے 5 مارے گئے اور یہ کل جو ایئرپورٹ پہ اٹیک ہوا تھا یہ وہی لوگ تھے.
5 تروریست بودند که 5شان کشته شدند و اینها وابسته به همان گروهی بودند که دیشب بالای میدان هوایی حمله‌آور شدند. تیم نیروهای امنیتی از دیشب دنبال این 5 تن که کامیاب به فرار گردیده بودند میگشت و بالاخره آنها را در منطقه پاوکه بعد از درگیری از پا در آوردند. ISPR یا اداره اطلاعات عامه اردوی پاکستان نیز با نشر اعلامیه عملیات تصفیه‌ای در منطقه پاوکه شهر پشاور را تایید نمود. در اعلامیه مذکور آمده است که عملیات تصفیه‌ای منطقه پاوکه بعد از کشته شدن هر 5 حمله‌آور موفقانه به پایان رسید. به قول اعلامیه مذکور، بر اساس تحقیقات ابتدایی حمله‌آوران همه تبع ازبکستان بودند. با آنکه نیروهای امنیتی از ختم عملیات تصفیه‌ای خبر دادند، ولی تا هنوز رفت آمد مردم در شهر پشاور محدود بوده و ترانسپورت از محمول کم دیده می شود. رستم شامومند، یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی پاکستان، در صحبتی که با رادیو آزادی داشت، وقوعی همچون یک رویداد را ضعف اداره استخبارات این کشور خواند. وی گفت اگر اداره استخبارات پاکستان از قبل اطلاع در مورد می داشت، حمله‌آوران توان داخل شدن در شهر پشاور را نمی داشتند.
استخبارات و نظام هم فکر کنم که دیر ضعیف شده.
به باور من این ضعف اداره استخبارات است. چطور گروهی توانستند عمله منظمی را بالای میدان هوایی انجام بدهند؟ اول عملات راکتی، بعدن خود مردان مسلح. این همه نشاندهی از ضعف اداره استخبارات است. وقتی آن رسیده که دولت پاکستان در رابطه با مخالفین مسلح در قبایل اقدامات جدی نماید. ناگفته نماند که دیشب نخست میدان هوایی شهر پشاور هدف عملات راکتی و بعدن از سوی مهاجمان مسلح که موتر مملو از مواد انفجاری را نیز با خود داشتند هدف قرار گرفت که در نتیجه یان به شمول 5 حمله آور 9 تن کشته و در حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات امنیتی، حمله آوران شب گذشته با مقاومت سخت نیروهای امنیتی روبرو شدند که 5 تن آنها کشته و متبقی موفق به فرار گردیدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفت و هدف آن را آن قسمت از میدان هوایی خواند که پروازهای نظامی در آنجا صورت می‌گیرد. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش رویدادهای اخیر در پشاور میرسیم به پایان مجله خبری شامگاهی و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور با همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. شاد و کامگار باشید.